نبات.
ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شبتون بخیر باشه. تشکر از اینکه انتخاب شما از بین شبکه‌های متعدد رادیویی شبکه رادیویی ورزش هست. بخش دوم برنامه‌ها کماکان تا ساعت 22 ده شب ادامه داره و پایان بخش این گروه کاری برنامه تخصصی همگام با لیگ خواهد بود که امیدوارم شنونده این برنامه باشید. گاهی اوقات خیلی از شنونده های عزیز ما به دنبال شنیدن برنامه های چالشی هستند. این برنامه مختص همه شماست و امیدوارم که شنونده باشید.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با همگام
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. فرا رسیدن ایام دفاع مقدس رو به همه شما هم وطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. به حماسه آفرینان، غیور مردان و تمامی عزیزانی که در طی 8 سال دفاع مقدس از آب و خاک این مملکت دفاع کردند. تبریک عرض میکنم به خانواده محترم شهدا، جانبازان و عزیزانی که طی این سالها صبوری کردن در کنار دیگر هموطنان عزیزمون یاد و خاطره شهدا را هم گرامی میداریم. اما این ایام خیلی قریب و دور نیست. همین چند ماه پیش بود که یک دفاع مقدس 12 روزه را هم تجربه کردیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس 12 روزه را. یک تبریک ویژه هم به عزیزانی که به عنوان حماسه آفرینان در حوزه ورزش، ما در طی سالهای دفاع مقدس داشتیم ورزشکارانی رو که در راه دفاع از این مملکت جان خودشون رو از دست دادن یا به نوعی جانباز شدن و کسانی که در تیمهای مختلف نیروهای مسلح حضور داشتن و در آن جبهه، در جبهه ورزش هم به نوعی افتخار آفرینی کردن. به عزیزانمون در تیمهای ورزشی نیروهای مسلح هم این ایام رو تبریک عرض می‌کنم. با برنامه این هفته همگام با لیگ با شما هستیم. خب در آغازین روز هفته دفاع مقدس هستیم. یک بار دیگه این ایام رو تبریک عرض میکنم با بررسی هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون در خدمتون خواهیم بود. هفته‌ای که به نوعی شب گذشته رقابت‌هاش به اتمام رسید. در خدمت دو کارشناس محترم هم هستیم، آقایان علیرضا یزدانی و جناب آقای سید حسین سید سالی عزیز. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام دارم و این ایام رو هم تبریک عرض میکنم. آقای عزیزی درود بر شما، خوش آمدید.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب ولی، همچنین جمعش سه ساله‌ای و عوامل مهم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر برنامه همگام ملیک. خوشحال هستم که در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای سه‌سالی، عرض ادب و تبریک به مناسبت صعود تیم ملی امید کشورمون. شما یکی از اعضای محترم کادرنی بودین، برای این تیم خیلی زحمت کشیدین، خدمت شما خواسته تبریک عرض می‌کنم و انشالله که در مرحله نهایی که در ریاض هم هست شاهد درخشش تیم زیر 23 سال یا امید کشورمون باشیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب فاضلی، آقای یزدانی عزیز، شنوندگان عزیز. جا داره که هفته دفاع مقدس تبریک بگم خدمت شما هم هموطنانم، به ویژه آقای بهمنی عزیز که واقعا
بله از جانبازان عزیزمون
هستن و دیگر عزیزان خانواده شهدا و همینطور قهرمانی دلاور بندر کشتیمون با یه روز تأخیر، آکشتی آزاد و فرنگیمون. از شما سپاس صمیمانه سپاسگزارم که همیشه پیگیر بودید و ما برای شما آرزوی موفقیت داریم.
متشکرم. خب به حال این برنامه سکاندارش و فرمانده ما جناب آقای حمیدخان بهمنی هستن، تایید کننده عزیزمون، از جانبازان هم دفاع مقدس هم به نوعی چهار جنگ مختلف رو ایشون حضور داشتن به عنوان تصویربردار و کسی که صحنه‌های ناب رو شکار کردن تا هیچ صحنه‌ای از قلم نیفته، هیچ صحنه‌ای از دید مردم و بینندگان تلویزیونی به نوعی پنهان نمانم و خودشون در این را جانبازی کردند و حالا ما به عنوان تهیه کننده که این برنامه رو سرپرستی میکنن در خدمتشون هستیم، انجام وظیفه میکنیم. اما به بهانه آغاز هفته دفاع مقدس با یکی از بازیکنان فوتبال میخوایم صحبت بکنیم، برای کسی که سالهای سوانه بازیکن، کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال نیروهای مسلح کشورم در مسابقات ارتش جهان سیزم هم حضور داشتن. جناب آقای علی روزبهانی عزیز سلام عرض میکنم، قربان شب بخیر، این ایام رو هم تبریک عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ابوالفضلی عزیز و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب یزدانی و حسین آقای سه‌ساله‌ای. انشاءالله که سلامت باشید و همینجا هم تبریک عرض میکنم هفته دفاع مقدس و به تمام دلاورمردان نیروهای مسلح کشور.
متشکرم. آقا چه مدت در ایام 8 سال دفاع مقدس و در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتید؟
بله آقا حسین، این افتخار نصیبم شد و این سعادت به من رو کرد که حدود 40 ماه من
40 ماه
تو مناطق عملیاتی هم جنوب و هم غرب کشور حضور داشتم. از سال 62 که خب بالا دانشگاه افسری شدم، چندین نوبت در اون مقطع به مناطق جنوبی اعزام شدیم و از سال 66 هم که دیگه فارغ التحصیل دانشگاه افسری شدم و درجه ستفان دومی رفتم و فرمانده توپخانه بودم در مناطق کردستان و در چند عملیات هم افتخاری حضور داشتم.
آقا به عنوان کسی که 40 ماه یعنی نزدیک 3 سال و نیم رو در جبهه ها حضور داشتید، چه دستاوردی این 8 سال دفاع مقدس برای ما داشته که در یک جمله بخواید برای شنوندگانمون بیان بفرمایید؟
حالا دستاورد که انقدر داشت که نمیدونم تو یک جمله اینو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، ولی واقعا در اون مقاطع و در اون مناطق صفا، صمیمیت، یکدلی، دوستی، شجاعت، غیرت و همینجوری صفات بالا و صفات زیبا و صفات پسندیده‌ای که واقعا یک انسان میتونه داشته باشه رو عملا من تو جبهه واقعا دیدم و مشاهده کردم.
آقای روزانی یه دونه از اون خاطره قشنگاتون، حتی من چندین و چند بار تو جای مختلف خدمتتون بودم، اون خاطره قشنگی که گفتیم مثلا به من گفتن برو بازی کن برگرد بیا، اونو برای شنوندگان فکر کنم تعریف کنید، جذاب باشه. حالا باز هر جو خودتون سلام میدین که از اون خاطرات جذابتون رو برای ما تعریف بفرمایید.
والا انقدر خاطره دارم دیگه، خود عزیزان که اونجا هستن مثل خود آقای استحصاله خودش دیگه ماشاءالله استاد و فوتبال و انقدر بازی کرده و خود شما هم همچنین آقای یزدانی، میدونید که برای ما ورزشکارا هر روز یه خاطره است، ولی من یه خاطره‌ای که حالا به ذهنم رسید این بودش که من یک بار اومدم مرخصی از جبهه. خب معمولا ما دو ماه اونجا میموندیم، 10 روز میمدیم دوباره برمیگشتیم، موقعی برگشتن که برگشتم دوباره کردستان، خب ما توی کردستان عراق هم بودیم، از بالای پنجوین بودیم، یه زمین خالی کشاورزی پیدا کردیم که صاف بود و اونجا ما یه مسابقه فوتبالی گذاشتیم، چون می‌خواستیم تیم توپخانه لشکری و تیم لشکر 28 کردستان رو تشکیل بدیم.
خوب.
من خاطرم هستش که فرمانده توپخانه لشکری که انشالله خدا من الان به سلامتی هم بده، تیمسار صادقی نامی بود، به من پیغام داد که آقا تیم فوتبال رو راه بنداز برای مسابقات داخلی لشکر، تیم توپخانه رو. و من اومدم از بچه های سربازایی که اونجا بودن یه تستی گرفتم و همون تو اون زمینی که خدمتتون عرض میکنم دو تا دروازه با چوب درست کردیم و با تور استتار توپ تور براش درست کردیم و همونجا حدود 10-15 روز ما این بچه‌ها تستی گرفتیم و شروع کردیم یه سری مسابقه توی منطقه گذاشتن و یک شور و هیجان خاصی اونجا برقرار شد و همین تیم اومد توی مسابقات داخلی لشکر شرکت کرد و قهرمان شد و چند تا از این بازیکن‌ها بعداً به عضویت تیم نیروی زمینی در اومدن، مثل همین بابک قلعه‌نویی خودمون.
بله، برادر
امیر خان قلعه‌نویی. بله، اینه که یه خاطره اینجوری، برای خاطره تو دلتون بخواد.
آقا خیلی متشکرم، سپاسگزارم، بهانه ای شد در خدمتتون بودیم. شما جناب آقای علی آقای روزبهانی، بازیکن، کاپیتان و سرمربی اسبق تیم‌های ملی فوتبال نیروی مسلح، یک بار دیگه ایام خدمت شما و همه هم‌آسها و فرگنان 8 سال دفاع مقدس تبریک عرض می‌کنم.
منم تشکر می‌کنم از شما، تهیه کننده محترم این برنامه، که در این ایام به یاد رزمندگان، البته من کوچکتر از همه رزمندگانی هستم که واقعا 8 سال توی دفاع مقدس بودن، تشکر میکنم و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان و مردم عزیز کشورم دارم.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خدا حافظ شما.
در برنامه هنگام بالی ما فقط به فوتبال نمیپردازیم، فوتبال ساحلی، فوتسال، حتی بخش بانوان، بخش داوری و تمامی عناصری که به نوعی دخیل هست در اون ورزش توپی فوتبال، حالا چه به صورت ساحلی چه به صورت سالونیش، ما در خدمت افتخار آفرینان و بزرگان این رشته ها خواهیم بود.
یک حمله بازسازی از بازیکنان نساجی پشت محوطه جرم، ضربه به سمت دروازه و دروازه پرسپولیس رو باز میکنن. حالا اون رفت و برای توب یک فرصت، موقعیت داخل محبت جریمه و توی دروازه و توی دروازه.
جناب سید حسین سید صالحی،
همون جوری که بازیش با تعصب فوتبال بازی کرد، یه تیم خوب، منسجم، سرعتی، پرسای خوبی انجام میدن، تاکتیکی بازی میکنن،
کار رو به تساوی کشون برای استقلال خوزستان. مثال بلند اونجا جواد آقای پر و توی دروازه.
حالا تو فکر میکردی 4-1 ببرید؟
نه اصلا فکر
نمی‌کردم. آقای عزیزی درود بر شما، خوش آمد.
در کنار توسعه فوتبال وقتی انجام میشه، یکی از عوامل توسعه فوتبال توسعه داوری هستش. در توسعه داوری اساسی ترین بخش توسعه نوع چیدمانی که انجام میده.
از سمت چپ یوسفی وارد محوطه جریمه میشه و توی دروازه.
آقای میرزا، نکته کجا هست در مورد این بازی؟
خب بازیکنان تاثیرگذار و با کیفیت که مبالغ بالایی میگیرن، جناب آقازاده، این روزا به نظر من به درد تیم میخورن که شرایط بازی رو تغییر میدن.
شما از همه کسانی که تلاش میکنن برای هر چه بیشتر دیده شدن بانوانی که در عرصه داوری شاید بیشتر از بقیه مظلوم واقع شدن تشکر ویژه میکنن. انشاءالله که سلامت باید.
اما با هم مروری داشته باشیم به نتایج هفته 4 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. مثل رفسنجان 0، شمس‌آذر قزوین 0، آلمینی مراک 2، استقلال خوزستان 0، شادرملو اردکان 0، پرسپولیس 0، بجر سپاسی 1، زباهن 0، ملوان 0، گلگهر سیرجان 2، فولاد 1، خیبر خرم‌آباد 0، استقلال 2، پیکان 2 و صفحان 1، تراکتور 2. اما در پایان هفته چهارم سه تیم هفت امتیازی در صدر جدول حضور دارند، تراکتور، گلگهر و خیبر خرم‌آباد، که حالا به خاطر تفاضل گل تراکتور اول، گلگهر دوم و خیبر سوم هست. تیم های شش امتیازی هم سه تیم هستند، پیکان، چادرملو و پرسپولیس چهارم، پنجم و ششم هستند. فجر سپاسی، استقلال و ملوان تیم های هفتم، هشتم و نهم هستند. جالبه، سه تا هفت امتیازی، سه تا شش امتیازی، سه تا پنج امتیازی و دو تیم چهار امتیازی، ملوان و پولا چهار امتیازی هستند. آلومینیوم اراک بعد از سه هفته بدون امتیاز بودن یه بازی رو برد بالاخره و رنگ امتیاز رو به خودش گرفت، حالا این تیم سه امتیازی شده. استقلال خوزستان که با سه امتیاز منفی فنی به خاطر نگرفتن مجوز ملی کارش رو آغاز کرده بود، دو امتیازی در از پنج امتیاز گرفت اما منفی سه امتیاز از این تیم کم شد، دو امتیازی در رده 13ام. سپاهان دو امتیازی 14ام، مثل رفسنجان دو امتیازی 15ام و شمس‌آذر هم با یک امتیاز در جایگاه 16ام قرار داره. اما در این برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود و به نوعی مشارکت شما رو میطلبیم. تا حوالی ساعت 22 سوالی رو برای شما طراحی کردیم که به اتفاق میشنویم و میتونه از به محض اینکه سوال به اتمام رسید از طریق حالا سامانه‌های ارتباطی و راه ارتباطی نظر خودتون رو برای ما بیان کنید.
ریشه مشکلات باشگاه استقلال چیست؟ 1. مدیریت غیر تخصصی. 2. مسیر نادرست ورود بازیکنان جدید. 3. ضعف کادر فنی. 4. عدم اتحاد و همدلی بازیکنان.
3306 سامانه پیامکی ما هست و 2221388 از طریق تلفن میتونید برای ما بیان کنید. چهار تا گزینه گذاشتیم، ریشه مشکلات استقلال چی؟ حالا آقای سهسالی میتونن توضیح بدن. آقای سهسالی، 1. مدیریت غیر تخصصی. 2. روش نامناسب ورود بازیکنان جدید به این تیم که حالا از راه‌های مختلف که حالا هم میدونن چجوری اومدن. 3. ضعف کادر فنی. 4. عدم یکدلی و همدلی بازیکنان.
من فکر می‌کنم که استقلال مال امسال نیست، چند ساله دچار مشکله. اگه چهار تا گزینه رو بذاریم میتونیم چهار تاش بحث بکنیم و به نظرم چهار تا گزینه میتونه دخیل باشه تو این روزای استقلال، چون به نظر من بازیکنایی که آوردن کارشناسی شده نبوده، مدیریتشون تخصصی نبوده، تو هنوز فصل شروع نشده مدیر عاملشون رو از دست دادن، انتخاب سرمربیشون به نظر من دچار مشکل بودن و کیفیت بازیکناشون فکر میکنم که خیلی دچار مشکل استقلال. امیدوارم که به زودی بتونن برنامه بریزن که از این مشکل در بیاد.
هفته چهارم رو چطور دیدین؟
هفته ما اصلا چهار هفته هم فکر می‌کنم که اون کیفیت رو نشیم، با توجه به اینکه این فصل خیلی از تیمامون به خصوص اونایی که توی لیگ قهرمانان و نخبگان بودن هزینه‌های زیادی کردن، اما هم تو آسیا هم توی لیگ برترمون اون بازیایی که باید شاهد بودیم نبودیم و نوسان تیمامون زیاد داشتن. من فکر می‌کنم که این چهار هفته اون کیفیتی که باید داشته باشه لیگمون نباشه.
شاید یکی از نکات مثبت این چهار هفته فکر کنم حضور خوب دو تیم تازه صعود کرده، پیکان و فجر سپاسی که تو این چهار هفته.
بله واقعا یه نکته خیلی واقعا دقیقیه که هم پیروز قربانی هم سعید دقیقی نشون دادن که تیمای خیلی خوبی هستن و برنامه بودن، پیش فصل خیلی خوبی داشتن و اینجوری نبود که مثل گذشته بیان و آسانسوری باشه تیمشون و امیدوارم که در ادامه راه موفق بشن.
متشکرم. آقای یزدانی، داوری هفته چهارم در مجموع.
آقای دکتر، من اجازه میخوام یه در حد یه دقیقه توضیح کلی من عرض کنم خدمت شما. ببینید، داوری امسالمون علیرغم اینکه پوسندازی به قول کمیته آوران انجام داده، اما اعتراضات زیادی رو ما تو این سه چهار هفته گذشته داشتیم به خاطر اینکه اون اعتماد عمومی رو هم به حساب افرادی که علاقمند به فوتبال بودن و بخشی از تیم‌ها اینا یه مقدار دست داده شده. ما البته این رو من عرض میکنم تو این به موازات فوتبال امسال ما، خوشبختانه فوتبال باشگاهی که صاحب فوتبال اصلا هم شروع شده، یه اختلافی بین ما اونا هست غیر از اختلافات فنی، شفافیته. ما اون شفافیت رو متاسفانه انجام نمیدیم، یعنی اون چیزی که واقع هستش رو بیان نمی‌کنیم.
تو چه حوزه‌ای؟ تو چه زمینه؟
تو حوزه داوری عرض می‌کنه.
یعنی اشتباهات
ببینید، ما اشتباهات داوریمون رو اگر بیایم عنوان کنیم که اشتباه کردیم، گمون کنم همراهان فوتبال، اون دوستداران فوتبال، تیم‌ها، مسئولین تیم‌ها همه قبول می‌کنن و همراهی می‌کنن. من گمون کنم یه اشکالی که ما الان داریم شفافیت نیست، چون شفافیت بهترین و مهمترین عامل موفقیت داوری کشورمونه. به موازات این بازی رئال مادرید خاطرتون هست، دو هفته پیش اشتباه در کمیته داور ویدئویی داشتیم، فدراسیون فوتبالشون اومد کمیته داورانشون به صراحت گفت ما اشتباه داشتیم و عذرخواهیم.
خیلی متشکرم. اما این نکته رو هم بگم که مراسم اهدای توپ طلای 2025 هم در پاریس تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. سعی می‌کنیم که ان شاءالله اگر تساوی به دست ما برسه و حالا بخشش ممکنه همزمان با برنامه هم باشه، اطلاع رسانی لازم و مکفی رو در این خصوص خدمت شما داشته باشیم. اما میریم سراغ اولین بازی که در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود، دیدار تیم‌های مثل رفسنجان و شمس‌آذر قزوین. این نکته را میگم که در مجموع هفته کم گلی بود در هفته چهارم رقابت‌ها و در یکی از دو بازی بدون گل مثل رفسنجان نتونست که از شمس‌آذر قزوین یک تیم بازنده بسازه و دو تیم 0-0 مساوی شد.
تیم های فوتبال مصر رفسنجان و شمس‌آذر قزوین در ورزشگاه شهدای مصر و با قضاوت کوپال ناظمی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. خلاصه گزارشی از این دیدار رو با هم میشنویم.
نریمان جهان یه لحظه کنترل سینه داشت، نقی‌زاده توپو میرسونه به جولانی، باز هم ایمان سلیمی برای نومن کوردیچ، باز هم سامان، حالا یه پاس برای کاستا، اونجا فرصت برای مساس و یه واکنش فوق‌العاده نشون میده. سیو عالی از جعفرپور، جلو کشیده شمس‌آذر، یه ارسال، یه فرصت و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره، یه سر توپ، یه ارسال، باز هم برای رمضانی، فرصت برای کاستا، این جعفرپور گل بخور نیست. حالا میرزاد از راه دور شانس خودش رو امتحان میکنه.
صحبت‌های رسول خطیبی سرمربی مصر در نشست خبری.
دیوون یه دونه کارت زرد نگرفت، یعنی توپ و میدون همش دست ما بوده و فقط میگم موقعیت همون داره. من فکر کنم که شما اگر بازیه همین تیم رو با چادر مالو رو نگاه کنید که چهار شده، ببینید چقدر خوب بازی کردن، ولی ما این تیم رو کلن تو زمین خودش نگه داشته بودیم و اینو نشون میده که ما از لحاظ فوتبالی برای من مهمه، خیلی پیشرفت کردیم.
صحبت‌های وحید رضایی سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری.
ما بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، مالکیت خیلی خوبی داشتیم، پاس‌های زیادی دادیم و یه توی موقعیت توی ارسال میتونستیم بازی رو تو همون اون اول تمام کنیم که متأسفانه سرمون یه مقدار تمرکز کافی نداشت، بازیکنمون به توپ گل تبدیل نشد، ولی تو نیمه دوم همونطور که دیدید با تعویضای کراتی رفسنجان انجام داد، بازیکنان که فیزیکی داخل بازی شدن و بازی مستقیم یا ارسال کنار شدیم مقدار فشار بهمون اومد، ولی که همون ضد حمله میتونستیم کار رو تمام کنیم، ولی در نهایت همونطور که دیدید خیلی تلاش کردیم، دو تا تیم تلاش کردن، ولی من از همه بچه هم راضی هم از همه شما.
دو تیم به تساوی بدون گل رسیدن. آقای سید سالی، به نظر حالا تیم مثل رفسنجان که مقداری دیرم کارش شروع کرد، یعنی وقتی رسول خطیبی انتخاب شد اولین کاری کرد میگه من با سه نفر تمرین شروع کردم اولین روز و دیدم خب اینجوری نمیشه، تیم لیگ برتری اومد شروع کرد بازیکن جذب کردن و شاید بهترین کاری که این سرمربی کرد، من یه دفعه رفتم بازی هوادار رو فصل پیش گزارش کنم تو ورشگاه شهید دستگیری، با مسئول شجاعی صحبت کردم، بهش گفتم فلان بازیکن، مثلا حالا ارتباط دوستانی هم با آقا مسعود داریم، گفتم فلان بازیکن 36 7 سالشه، اون یکی 35 سالشه، مثلا فلان، گفتش که فلانی تو لیگ برتر ایران باید همین بازیکن‌های تجربهشن کارو در بیارن، بازیکن جوون شاید تا بیاد بخوره به جنبس قافیه رو باخته. الان مثل رفسنجان شما وقتی به لیست این تیم نگاه می‌کنی، سعی کرده آقای خطیبی حداقل 4 5 بازیکنی که یا 5 6 بازیکنی که سالات دارن بازی میکنن، بیشتر بخوره مثل سامان نریمان جان، وحید ایدری، زنده روح سلیمی که خب تو استقلال فولاد بازی کرد، یا بازیکن میلاد فخردینی با 30 چند سالش هم با کولهباری از تجربه، تیم جوانتر شمس‌آذر هم با توجه به دوندگیش به نظر نتیجه معقول نگرفت. فکر میکنید شرایط این بازی چطور بود که جوانی تیم فوتبال شمس‌آذر و شاید کم تجربگی این تیم تو بعضی از پست‌ها البته تونست که بر تجربه مصر در رفسنجان فائق بود، و به نظرم شاید شمس‌آذر تونست یه جوری مثل رفسنجان رو متوقف بکنه، یعنی مصر نبود.
خب اگه به مثل رفسنجان نگاه بکنیم میبینیم که دو سه فصل گذشته زمانی که مربیشون آقای ربیعی بود همیشه توی بالای جدول پنجم، ششم، هفتم جدول بود، فوتبال با کیفیت ارائه میداد. دو سه فصلی که اون مدیریت خیلی خوب توشون انجام نمیشه، نوسان زیاد دارن، تغییرات زیاد دارن، دیدین که مربیای اومدن و هی تغییرات داشتن. این فصل هم خیلی دور شروع کردن. خود شما تو کار مربیگری هستین و میدونین که پیشوصل خیلی مهمه برای فوتبال. وقتی شما پیشوصل خوب نداشته باشی، وقتی انتخاب یار نداشته باشی، عملا دو سه تا بازی اولو از دست میدین. دیدیم که دو سه تا بازی اولشو خوب کار نکرد، با اینکه بازی با خیبرش 2-1 جلو افتاد، اما به خاطر شرایط بدنی بازی رو واگذار کرد. و در این بازی به نظر من همونطوری که آقای چون من این بازی کاملا دیدم، موقعیت‌های زیادی بازیکن خارجیشون کاستا تک به تک، دو سه تا تک به تک محرز داشتن که گلر تیم شمس‌آذر فول خوب کار کرد، فصل گلر فول خوبیه تو خط دفاعیشون، خط هافکشون بازیکن تاثیرگذار دارن مثل شجاعی ها، مثل محمد جواد آزاده، محکم کاری که فصل گذشته در استقلال خوزستان فوق‌العاده بود. اما نباید بازی خوب احمد زنده رو، علیرضا نقی‌زاده که فوق‌العاده بازیکن پلی میکر، اینا بازیکنی هستن که چند ساله با رسول خطیبی در تیم مختلف مثل نریمان جهان کار میکنن.
بازیکن مثلا مثل حالا زنده رو فکر کنم تقریبا روش بازیش و شیوه بازیش، سبک بازیش مثل محسن آذرباد که تو پیکان داره.
یه بازیکنی که بله کاملا طراحی حمله‌شون رو در کنار نقزاده انجام میدن. تیمشون نسبت به سه تا بازی اول خیلی بهتر بازی کردن. اگر با این شکل شمایل بازی کنن و با حضور میرزازاد که توی دروازه گلر خیلی خوبی خوب نشون داد خودشو، به نظر من میتونه برای آینده بهتر بشه. اما بله، یادمون نره که توی زمین خودشون باید نتیجه بگیری. اگه تیم میخواد بمونه تو لیگ باید تو زمین خودش سه امتیازو بگیره تا تونه موفق بشه.
اون بعد زادم دروازه‌بانیه که به حال سالها توی سپاهان دروازه‌بان ذخیره بوده، اینجا الان فرصت مناسبی که خودش بتونه نشون
بده. از این منم وحید رضایی، خب سال اولیه که مربیگری میکنه در لیگ برتر ما، یه مربی جوونی هستش که احساس منه که تیم خوبی رو درست کرده، یه تیمی هستش که تو سه خطشون خیلی خوب و هماهنگ بازی کردن. شما بازیاشون دیدین 4-4 شده و این نشون میده که چه کیفیتی داره و بازیکنای خوبی داره و شمس‌آذر میتونه مثل فصل‌های گذشته خودش رو در این فصل هم نشون بده.
فراموش نکنیم که شمس‌آذر هم مثل تیم‌های استقلال خوزستان و فجر شهید سپاسی شیراز رقابت ها رو با منفی 3 امتیاز آغاز کرد، به خاطر اینکه مجوز ملیشون صادر نشد به موقع. یعنی همین الان که شمس‌آذر اون 3 امتیاز ازش کسر نکرد، شمس‌آذر تنها تیمی که نبرده نباخته، همه 4 تا بازیشو مساوی کرده و الان میتونه 4 امتیازش با همین تفاضل گل حداقل در جایگاه 10 جدول رو، نه اینکه در انتهای جدول 16 تیمی در جایگاه 16 باشه. اما این بازی رو آقای یزدانی آقایان، کوپال ناظمی با کمک‌های مهدی شفیعی و سجاد ایرانپور قضاوت کردند. سید حسین حسینی داور چهارم، داور یعنی کمک داور یا کمک داور ویدیویی سعاد وفا پیشه و دسترشون هم آقای امیر محمد داوود زاده بودن، ناظر داور آقای سید احمد صالح.
بله من باید عرض کنم آقای دکتر، این بازی همینطوری که جناب سید صالح فرمودن با تجربه سرعتی که داشت مورد زیادی نداشت. دقیقه 79 فقط یه مورد مشکوک تو محوطه جریمه تیم شمس‌آذر شاهد بودیم که داور به در اسب با توجه به زاویه‌ای که داشت برخورد به توپ به دست بازیکن مدافع شمس‌آذر رو ابتدا خطا اعلام کرد، خطای هند، بعد از اینکه کمک داور ویدئویی خواستش اصلاح کرد و به دلیل اینکه اون بازیکن اومد دستش رو کشید عقب، یعنی به نوعی خواست توپ به دستش نخوره و دستش حالت طبیعی هم داشتش، اون خطای هند نبود، ادامه بازی داد و ضربه پنالتی رو ابطال کرد. بله کاملا به ادامه بازی اصلاح شد و درست شد.
متشکرم. اما در یکی دیگر از بازی‌های هفته، آلومینیوم در عراق بعد از 3 بازی و تحمل 3 شکست، بالاخره شاگردان مجتبی حسینی موفق شدن که استقلال خوزستان، که اتفاقا استقلال هم جزء تیم‌های خوب این فصل رقابت لیگ برتر است، رو 2-0 شکست بدن و به نوعی اولین امتیاز خودشون رو در این فصل رقابت لیگ برتر آلومینیومی‌ها با برد 3 امتیازی به دست آوردن.
تیم‌های تیم‌های فوتبال آلومینیوم عراق و استقلال خوزستان در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله عراق و با قضاوت ایمان کهیش به مسافه هم رفتن که این بازی در پایان با نتیجه 2-0 به سود آلومینیوم خاتمه یافت. یاسین جرجانی و عباس کهریزی برای آلومینیوم در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
نوروزی فرداد بازم یه ارسال خوب و خطرناک، فرصت برای آلومینیوم عراق و گل! گل اول بازم به روز نوروزی فرداد، یاسین جرجانیه که گل میزنه. با 4 بازیکن به سمت دروازه استقلال خوزستان در منطقه خوب مهدوی رسید. ارسال زمینی، فرصت دارن و اینم گل دوم! اینم گل دوم که کسی گل زد؟ عباس کهریزی.
صحبت های سید مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
بازی واقعا حساس و دشواری بود برای ما با توجه به شرایطی که داشتیم. خوشبختانه روال بازی به